پاراگراف اول خوش اومدید به پاراگراف اول، با من محمد زرقامی همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعیش به نقل از فاکس نیوز نوشته معترضان ایرانی پس از هشدارهای رئیس جمهور ترامپ دیگر به مجازات اعدام محکوم نخواهند شد، به همین ترتیب دیگران نیز هم. این خبر خوبی است، امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. پیش از این نوشتار مجازی آقای ترامپ گفته بود منابعی موثق به او گفتند که حکومت کشتار معترضان را متوقف کرده است. آیا اشاره او به گفتگوی عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با فاکس نیوز بود؟ گفتگویی که در آن آقای عراقچی گفت جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای اعدام افرادی که به دلیل شرکت در اعتراض‌ها دستگیر شده‌اند ندارد. دونالد ترامپ در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز هم احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی را رد نکرد، اما گفت هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. اما از شاهزاده رضا پهلوی که از میانه اعتراض‌ها نامش به عنوان رهبر بالقوه بخشی از معترضان در خیابان‌ها فریاد زده شد و با فراخوان‌های او شمار زیادی از معترضان به خیابان آمدند و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی روبرو شدند، به عنوان یک جایگزین حمایت کامل نکرد و گفت او به نظر فرد بسیار خوبی می‌آید، اما نمی‌دانم در داخل ایران خودش چگونه عمل خواهد کرد. برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند معترضان در تهران به این خبرگزاری ها گفتند فعلا در خانه ها میمانند به خاطر تعداد بیشمار کشتگان. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد، پس همراه پاراگراف اول باقی بمانید. خوش اومدید به پاراگراف اول. مهمانان من در این بحث مهران مصطفی است، فعال سیاسی جمهوری خواه که از پاریس ما رو همراهی میکنند، و محسن بنایی هم قراره که به ما اضافه بشن، فعال سیاسی از جبهه هفت آبان که همچنان ما تماسمون با آقای بنایی برقرار نشده، اما امیدواریم که ایشون به هر حال به وعدشون وفا کنن و قراره که ما با ما گذاشتند رو بهش برسن. اجازه بدید که پس در اینجا با توجه این که مهمان دیگر برنامه حضور نداره با آقای مصطفی شروع کنیم. آقای مصطفی، همونطوری که دیدید به هر حال شرایط خاصی حاکم شد بر ایران، به ویژه بعد از اینکه ما اینترنت رو از دست دادیم، سرکوب شدید آغاز شد و آنطور که به نظر می رسید خیابان ها هم الان عرصه حضور معترضان نیستند، یعنی میشه استناد کرد به برخی از خبرگزاری ها که این خبر رو منتشر میکنند، یا با خود افرادی هم که موفق میشن با وجود محدودیت ها تماس بگیرن. ما شنونده این داستان هستیم. فکر میکنید واکنشی که رئیس جمهور آمریکا نشون داد آیا چرخه خشونت رو متوقف کرده با توجه به صحبت هایی هم که عباس عراقچی داشته، و در ادامه چه اتفاق خواهد افتاد؟ آیا آقای ترامپ گزینه های دیگری رو هم همچنان فعال نگه خواهد داشت، یا این گزینه ها فعلا در دستور کار قرار نخواهند گرفت و بسنده میشه به همین تعرفه ای که الان گذاشته شده، که این تعرفه هم خب یه نمونهش مسئله برنج بود، واردات برنج از هند بود که متوقف شد، و بعد از اون هم خب همین صحبتی که هست، یعنی گفته شده بود که یک معترضی قرار عرفان سلطانی قرار اعدام بشه که البته قوه قضاییه رد کرد این ماجرا رو و گفت از اساس اصلا ماجراش در حد اعدام هم نبوده، ولی خب چون زمزمه هایی بود الان صحبت از اینه که خب اصلا اعدامی هم صورت نگرفته تا این لحظه. از شما بشنم.
خدمتتون عرض کنم که بسیار مشکل پیش بینی این امر، برای اینکه این صحبتی که آقای ترامپ کرده طبق معمول که میگه که تهدیدی که من کردم باعث شد که دیگه در ایران کسی رو نکشن یا کسی رو اعدام نکنن، با توجه به ذات جمهوری اسلامی و ساختاری که داره متاسفانه جمهوری اسلامی اعدام و زندانی کردن از وسیله حکومتش هست و این روال متاسفانه ادامه خواهد داشت. ممکنه برای یک مدتی، برای اینکه بخوان با آمریکایی ها دوباره مذاکرات رو از سر بگیرن، دست از این کار بردارن و یا به عقب بندازن. ولی جمهوری اسلامی در طول این 47 سال حکومتش متاسفانه نشون داده که بیشترین اعدام ها نسبت به جمعیت کشورمون در ایران صورت میگیره. از طرف دیگه آقای ترامپ فردی است که روز به روز ممکنه صحبتهاش تغییر بکنه. یک روز میگه حمله میکنم، یک روز میگه دیگه حمله نمیکنم، و بستگی داره به نرخ سیاسی روز. از این جهت نمیشه گفت که خطر حمله امریکا کاملا برطرف شده. اما دو مسئله اساسی هستش که ما میتونیم اون رو در نظر داشته باشیم. یکی از مسائل اساسی اینه که امریکا نیرویی در نزدیکی خلیج فارس نداره و باید نیروی خودش رو از سمت چین به سمت ایران روانه بکنه، چیزی که تقریبا حدوداً گفته میشه یک هفته طول میکشه. مسئله دوم این که برای اولین بار به نظر میرسه اسرائیل هست که مخالف این حمله است، برای اینکه اسرائیلی ها به آمریکایی‌ها اطلاع دادن که چون آمریکا در اونجا حضور نداره و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس هم مخالفت خود رو با حمله امریکا ابراز کردند، اگر امریکا از دور به ایران حمله بکند، تنها پاسخی که ایران میتونه بده حمله موشکی به اسرائیل، و الان جامعه اسرائیلی در وضعیتی نیست که چنین امری رو بپذیره. استرس جنگ طولانی که داشت، حمله هایی که بود و الان هم همون موقعیت وجود داره و اسرائیل در وضعیتی است که ترجیح میده این جنگ صورت نگیره.
صحبت هایی هم بود آقای مرتضوی از این که روسیه هم در این باره یک نقشی رو ایفا کرده که شب گذشته خبرگزاری ها گزارش دادن.
بله، همین رو میخواستم بگم که پیام دادن از طرف روس ها، اسرائیلی ها پیام دادن و ایرانی ها هم پیام دادن که هیچ یک اول حمله نخواهند کرد. یعنی اسرائیلی ها گفتن که ما اول به ایران حمله نمی کنیم، ایرانی ها هم گفتن ما اول به اسرائیل حمله نمی کنیم، و یک توافق بین ایران. از طرف دیگه نیروهای حزب الله در منطقه هم به اسرائیل چراغ سبزی نشون دادن که فعلا تا زمانی که به ایران حمله نشه اونها اقدامی نخواهند کرد. پس همه اینها نشون میده که اون موضعی که آقای ترامپ گرفته بود روزهای اول خیلی شدید و تون بود که میرویم و میزنیم، و چند تن از سناتورها گفته بودند که آتش بزرگی بر سر ایران فرو خواهد ریخت، فعلا در حداقل در این ساعتی که با هم صحبت میکنیم یا شاید در روزهای آینده از اون خبری نباشه. امریکا خصوصا نکته آخر این که امریکا به کجا میتونه حمله بکنه. امریکا تنها سه موضع رو میتونه حمله بکنه. یکی حمله به شخص آقای خامنه ایست، یعنی شخص آقای خامنه ای رو هدف قرار بده که کار ساده ای نیست. وقتی که خامنه ای میدونه که مورد تهدید، مسلماً مسائل امنیتی رو رعایت میکنه و جاشو عوض میکنه، جاهای مختلف میره یا در زیر زمین قرار میگیره. دوم این که نیروهای سپاه رو بزنه. نیروهای سپاه و بسیج هم در درون شهرها قرار دارند و اگر این حمله صورت بگیره احتمال اینکه صدمات زیادی به شهرها و افراد غیر نظامی بزنه بالاست و از این جهت هم برای امریکا سخته. و سومین اینکه حمله بکنه به تأسیسات نفتی ایران و تأسیسات اقتصادی ایران. در اون صورت بخشی از جامعه این رو به عنوان یک تعرض بزرگ نسبت به ملت ایران تلقی خواهند کرد. میبینید که بسیار بسیار قدرت مانور آمریکا برای حمله به ایران ضعیف هستش.
با توجه الان به حالا این قدرت مانوری که ضعیفه، آیا این شمشیر داموکلس شما فکر میکنید که میتونه روی سر جمهوری اسلامی باقی بمونه و مانع از این بشه که جمهوری اسلامی بتونه آزادانه تر برخورد کنه با معترضان، یا اینکه نه چیزی مانع جمهوری اسلامی نخواهد بود و جمهوری اسلامی با توجه به اینکه به نوعی اون عاطفه حکمرانی رو هم از دست داده، به خاطر اینکه خب کشتار وسیعی کرده و این کشتار هم خب اولین بار نیست. ما از 96 به این سو، یا حتی برگردیم به 88، از 88 به این سمت ما شاهد این کشتارها بودیم که فقط دوزش بالا و پایین شده، ولی خب این بار دیگه اونطور که شاهدان عینی میگن کشتارها بیش از اندازه بوده. آیا این فضا به طور کل میتونه مانع باشه، یا اینکه نه جمهوری اسلامی به هر حال سعی میکنه که اعتماد به نفسش رو به دست بیاره، تسلطش رو به خیابان به دست بیاره و پس از اون فضا رو ببره به سمتی که میخواد؟ یعنی ما آغاز یک دوره‌ای رو شاهد باشیم که مثلا مثل دهه 60 باشه که پس از داستانهایی که پدید اومد و عزل آقای بنی صدر و اون اتفاقات.
خدمتتون عرض کنم که جمهوری اسلامی باخته، یعنی توانایی نداره، جمهوری اسلامی مرده. از دید من درست برعکسه، یعنی تمام این تظاهراتی که به صورت خودجوش در ایران صورت گرفت و از بازار شروع شد و مردم این رو سیاسی کردن و وارد صحنه شدن، از زمانی که این قدرت‌های خارجی دخالت کردند، اسرائیلی ها نیروهاشون رو فعال کردن در بین تظاهر کنندگان و آقای رضا پهلوی از آمریکا تقاضای کمک کرد و این خطر احساس شد و خشونت، میزان خشونت بالا گرفت، زیرا دست جمهوری اسلامی رو باز میکرد دخالت قدرت های خارجی در امر خشونت. اگر مردم در صحنه بودند و قدرت‌های خارجی اعلام می‌کردند، به هیچ وجه در به اصطلاح در وضعیت ایران دخالت نمی‌کنند، جمهوری اسلامی نمی‌توانست این میزان خشونتی را که به کار برده به کار ببرد. بخش بزرگی از این خشونت به خاطر دخالت نیروهای اسرائیلی و موساد در بین تظاهر کنندگان و مسلمن.
البته این مسئله رو که شما گفتید این خب ثابت هم نشده دیگه، یعنی گفته میشه، بخشی از گفتمان خود جمهوری اسلامی هم اینه که نیروهای دیگری در میونه تجمع کنندگان وجود داشتن. از اون جهت خب فهم میکنم که باید به این دقت کرد.
بله باید دقت کرد، اما روزنامه‌های بسیار جدی اسرائیلی این امر رو گفتن و بعضی از مقامات سابق اسرائیلی این امر رو گفتن. این چیزی نیست که من همینطوری بدون اینکه پایه‌ای داشته باشه بگم. و به غیر از اون وارد شدن امروز نیوزگارد که نگاه میکنه که اتفاقاتی که روی اینترنت هست، کاملا نشون میده که بسیاری از فیلم هایی که ساخته میشه توسط هوش مصنوعی ساخته شده، چه فیلم هایی که به طرفداری از جمهوری اسلامی بوده برای تظاهرات اخیر و چه فیلم هایی که برای مخالفان بوده. مثلا عوض شدن نام خیابون و اسم خیابون رو ترامپ گذاشتن، این ساخته هوش مصنوعی بوده در ایران. و تمام این دخالت ها باعث شد اون حالت خودجوشی مردم که به دنبال زندگی بهتری هستن، آزادی خودشون رو میخوان، عدالت اجتماعی رو میخوان، تبدیل بشه به صحنه مبارزه ساختگی آقای خامنه‌ای و قدرت‌های خارجی. و آقای خامنه‌ای هم تمام خشونتش رو به کار ببره برای کشتار مردم.
آیه مصاحبه، بزنید یه ذره برگردیم مثلا یه ذره عقب‌تر. فکر کنیم که اعتراض‌ها آغاز شده بود، یک شنبه ای بود که این اعتراض ها 8 دی دیگه اگر اشتباه نکنم این اعتراض ها شروع شده بود، در بازار بود، اعتراض های معیشتی بود، اعتراض به وضعیت نابسامان ارز بود. حالا تمام اینها رو ما داشتیم.
بله.
چه جوری باید فکر میکنید که پیش میرفت به اینجا نمیرسید؟ آیا فکر نمیکنید که در هر شکلش به هر حال این اعتراض ها سرکوب میشد؟ اصلا فراموش کنیم که مثلا شخصی به نام شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داده اومدن، یا از جایی به بعد درخواست از آقای ترامپ شده، یا از هر قدرت خارجی که برای اینکه مداخله به گفته برخی افرادی که طرفدار چنین نگاهی هستند بشر دوستانه صورت بگیره، اصلا همه اینا رو بذاریم کنار، اگر جور دیگری پیش میرفت چگونه میشد که میشد این اعتراض ها رو پیش برد بدون اینکه به خشونت برسه و بدون اینکه به هر حال چون این کشتاری رو حکومت بتونه انجام بده؟
ببینید، من یادآوری میکنم در زمان آقای اوباما یک عده شعار میدادن یا با ما یا با اونا، و نظر ما این بود که نه با ما نه با اونا به آقای اوباما میگفتیم. به امریکا ربطی نداره که مردم ایران چه تصمیمی میگیرن. این دخالت ها تأثیر منفی داشته برای که خاطره افغانستان و سوریه و عراق و لیبی و تمام این کشور رو به ذهن مردم میاره و بخشی از جامعه ایرانی وارد صحنه مبارزه و صحنه سیاسی نمیشه و به محض اینکه مسئله خشونت به میان میاد عقب نشینی میکنه. به نظر من اگر قدرت های خارجی میخواستن به کمک ملت ایران بیان، باید اعلام میکردن که در امر داخل دخالت نمیکردن و حد اکثر کاری که میکردن ابزار این که سانسورها برداشته بشه رو در اختیار مردم ایران قرار میدادن.
البته الان من در امر داخل اصولا دخالتی صورت نگرفته تا این لحظه دیگه، یعنی یک هشداری بوده که بیشتر جنبه‌ای داشته که میشه گفت یک جور مثلا جنگ روانی میشه ازش نام برد.
جنگ روانی مهمتر از جنگ فیزیکیه. وقتی که مردم ندونن آیا آمریکا حمله میکنه یا حمله نمیکنه، موساد عمل میکنه در داخل ایران یا عمل نمیکنه، تمام اینها یک حالت روانی در جامعه به وجود میاره که اون آسایش عمل رو از بخش بزرگ از جامعه میگیره. و ما دیدیم از پنجشنبه به بعد یواش یواش هم خشونت خیلی زیاد شد، هم از میزان حضور مردم کم شد و الان متاسفانه با یک خشونت با کشتار چند هزار نفره که من نمیدونم 3000 نفره 5000 نفره، یک رقم هایی که انسان بر بدنش لرزه میفته روبرو هستیم. و از طرف دیگه هم که جامعه به قول شما گفتن که ما فعلا میریم به خونه هامون، مسلم جامعه ایران دیگه این رژیم رو نمیخواد. مسلم که مردم هرچه زودتر میخوان که این رژیم شرش از روی ایران کم بشه و ما یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، یک سیستم داشته باشیم در خدمت مردم باشه، حاکمیت مردم اعمال بشه، اینها همه مسلمه. ولی اینها نیاز داره که مردم ایران رو ما توانا بدونیم به عنوان فعالین سیاسی. اگر ما از این رو از اون تقاضای کمک میکنیم یعنی ناتوان هستیم، به مردم القا میکنیم شما ناتوان هستیم. این دستاورد سلطنت طلب ها به مردم القا بکنن که شما ناتوان هستیم، باید منتظر بمونیم کی آقای ترامپ میخواد تصمیم بگیره این رژیم رو ببره. یه روز تصمیم میگیره.
البته من فکر میکنم که اون جریان های مصطفی، حالا میگم مهمان دیگه برنامه به دلیل اینکه گفتن که ساعت رو اشتباه کرده بودن، الان متاسفانه گفتن که حضور نمیتونن پیدا بکنن، که به هر حال این با خود آقای بنایی که قرار رو گذاشتن و دقت نکرده بودن که قرار در چه ساعتی هستش. ولی واقعیتش اینه که چون می‌خواستیم که اونها هم حرف خودشون رو بزنن و اینجور گونه نباشه که ما یک جانبه فقط با حضور شما به قاضی بریم، من مجبورم اینو از شما بپرسم که این گونه هم نبود که اونها فقط چشمشون به دنبال این باشه که حمایت خارجی بشه؟ در اصل حمایت خارجی رو مکمل اقدامی میدونستن که شهروندان در داخل ایران را انجام میدن، چیزی که بعضی از تحلیلگران خارجی هم ازش غافل نیستن. یعنی میگن که اگر که پشتیبانی معترضان در خیابان باشه میشه از طریق مداخله بشر دوستانه ماجرا رو پیش برد.
بله شما لطف میکنید به من یک مداخله بشر دوستانه رو بگید. مگر زمانی که به عراق حمله کرد آقای بوش نگفت مردم عراق به رفاه خواهند رسید، به آزادی خواهند رسید؟ مگر همین رو در افغانستان نزدن؟ مگر همین حرف رو در لیبی نزدن؟ ما چرا خودمون رو باید گول بزنیم؟ این که شما میگید مکمله، من میگم متضاد، ضدیت داره و عملا این نشون داده شده که زیاد ضدیت داره. چرا این جنبش به این چندین بار پیش اومده این جنبش در ایران و هر بار خواستن یک عده‌ای از این جنبش سوء استفاده بکنن در راهی که میخوان و متاسفانه جنبش نتیجه نداده؟
خب به خاطر اینکه ببینید شما خودتونم در نظر بگیرید، وقتی که شما با یک حکومتی طرف هستید که تمام یعنی سرتاپا مسلح هست و بیرحمانه برخورد میکنه با معترضان، چیزی که به هر حال در ویدیوها ما میبینیم، در تصاویری که میاد میبینیم، حالا الان هوش مصنوعی هست، قبلتر که هوش مصنوعی نبوده که بخوان حالا بگیم چیزی هم با هوش مصنوعی بخواد اضافه بشه. بنابراین شما وقتی این وضعیت رو میبینید، خب قاعدتا وقتی شما زورتون نمیرسه متوسل میشید به یک ابزاری که بتونه اون ابزار به شما کمک کنه برای اینکه در برابر یک حالا حکومت اقتدارگرا تاب‌آوری داشته باشید غیر از اینه؟
ببینید، حکومت اقتدارگرا حکومت جنایت و حکومت خونریز، من بیشتر از اینها میگم. این حکومت به هر جنایتی دست میزنه، اما شما یا طوری عمل میکنید که فضای به کار بردن خشونتش رو ازش بگیرید، یا کاری میکنید که به اون فضای بیشتری برای اعمال خشونت بدید. کمک گرفتن، طلب کردن کمک از خارجی ها، همینطور که گفتم ناتوان خواندن مردم ایران، ملت ایران، و دوم این که دستاویز قرار داد به رژیم جمهوری اسلامی برای به کار بردن خشونت، طوری که خودشون ناجی ایران و حفظ تمامیت ارضی کشور و از این حرفا، بدونه که همه این دروغه و ما میدونیم هیچ نظام دیگه ای در ایران اینقدر برای مردم ایران وابستگی و بدبختی و فلاکت به بار نیاورده. از نظر ببینید، یک دو تفاوت، دو دید مختلفه. یک دید این هستش که ما نیاز به کمک داریم. خب از وقتی که شما میگید ما تنهایی نمیتوانیم و نیاز به کمک میدونیم، یعنی دیگه عملا این معادلات قدرت‌های خارجی هستن که تعیین کننده میشن و ما باید در انتظار. حالا بدتر از همه این که کمک از کسانی مثل آقای نتانیاهو بخوایم که به عنوان جنایتکار جنگی دادگاه‌های صالحه بین المللی به دنبال او هست.
البته خب من فکر می‌کنم که معترضان در داخل ایران روی سخنشون اصولاً با آقای نتانیاهو نبوده دیگه، این هم به هر حال شاید تعبیر شماست، یعنی اونها از کمک از آقای نتانیاهو خواستن.
داخل ایران مسلماً مردم به هیچ وجه، من دارم در این کسانی که در خارج از کشور قرار دارن،
خارج از کشور خب همه‌شون آقای متذبی به این صورت نبودن دیگه، قبول کنیم دیگه، یه بخشی شاید نگاهشون به اون سمت بوده، ولی بیشتر به سمت این بوده که آقای ترامپ این کار رو بکنه، به خاطر اینکه آقای ترامپ از ابتدا حالا به نوعی وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شد، اون شکل مذاکره رو پیش برد، بعد وقتی فرصت داد به جمهوری اسلامی فرصتش رو خب ازش عبور کرد، اقدامی رو که میگفت عملی کرد. حالا دو تا تعبیرم وجود داره دیگه، جمهوری اسلامی خب نگاه خودش رو داره به اون ماجرا، میگه در میانه مذاکرات و قرار بود مذاکرات انجام بشه عهد شکنی کرده که اون هم جای خودش، ولی میخوایم ولی اونها نگاه میکنن که آقای ترامپ کسیه که اگر حرفی رو میگه عملی میکنه، و خب به نوعی شاید مدلی و اتفاقی رو که در ونزوئلا هم افتاد بهش چشم داشتند، یعنی اون مدل، چون شما وقتی که توانایی برای مقابله رو ندارید خب اون سمت میرین دیگه.
در ونزوئلا چه اتفاقی افتاد؟ آقای مادورو رو برداشتن، معاون شده رئیس جمهور. خب اگر ما در ایران هم پس حتما هدف این هستش که آقای خامنه ای رو برداریم، آقای روحانی بشه رئیس جمهور، بشه ولی فقیه. اتفاقا این بحث هم هست که آقای ترامپ و دستگاه تبلیغاتی امریکا از آقای رضا پهلوی فقط به عنوان یک وسیله استفاده میکنه و هدف اصلیشون این که در درون اون حاکمیت یک شکاف بزرگ ایجاد کنن که خامنه ای رو هر طور شده سرشو بگذارن زمین.
البته خب آقای ترامپ صحبتشو خیلی علنی در مورد وضعیت گفته دیگه، من فکر میکنم نگاه آقای ترامپ کاملا واقع بینانه است الان به شرایط ایران، وقتی که میگه که ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، در صورتی که فروپاشی رو غیر ممکن نمیدونه، ولی میگه ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، و حتی در مورد شاهزاده رضا پهلوی هم گفته که فرد بسیار خوبی است، اما نمیدانم در داخل ایران خودش چگونه عمل خواهد کرد، یعنی خیلی جمله های شرطی به کار برده.
بله درسته، جمله های شرطی به کار بردن، ولی این شرط هایشون هر روز متفاوت میشه، یعنی امروز یک حرفی میزنن، فردا یک حرف دیگه میزنن، و تمام این صحبت ها بستگی داره که در چه وضعیتی خودشو ببینه، و ایشون خودشو همیشه میذاره در جایگاهی که با برنده همراه باشه، و وقتی میبینه که رضا پهلوی نمیتواند برنده باشه در کنارش نخواهد بود، اگر ببینه کسی برنده هست میخواد در کنار او باشه. ما باید خودمون رو از این معادلات آقای ترامپ رها کنیم و خودمون به عنوان ایرانی مسئول وضعیت فعلی ایران هستیم. ما 90 میلیون مسئول هستیم و باید خودمون این وضعیت رو تغییر بدیم. به امید اینها نشستن، طول عمر این جمهوری اسلامی رو تمدید کردن و زیانها و هزینه های میلیاردی و صدها میلیاردی رو اضافه کردن بر وطن ماست.
خب همچنان شنونده پاراگراف اول هستید و مهران مصطفوی فعال سیاسی جمهوری خواه با ما هستند. به هر حال نگاه آقای مصطفوی رو شنیدیم نسبت به رویدادهایی که اتفاق افتاده و اینکه چگونه جامعه نتونسته اعتراضهای خودش رو ادامه بده، و پس از اون باز میخوایم برگردیم یه رفت و برگشتی داشته باشیم. همونطوری که گفتم محسن بنایی قرار بود که با ما باشن، ولی آقای بنایی حالا به دلیلی که گفتن که مشکلی براشون پیش اومده نمیتونن در این برنامه حضور داشته باشن و خب پیشتر هم به ما اطلاع نداده بودن، ولی در تلاش هستیم که مهمان دیگری رو هم به برنامه دعوت کنیم که برنامه بتونه با جذابیت بیشتری برای شما پیش بره و یک بحث و تبادل نظری شکل بگیره. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، یک فاصله بگیریم تا ببینیم که در ادامه بحث رو از چه نقطه‌ای با آقای مصطفی پی بگیریم. شما شنونده پاراگراف اول هستید. پاراگراف اول رو برای اونهایی که در ایران هستن، میدونیم که اینترنت خب دسترسیش فراهم نیست و چون اینترنت قطع شد، تنها راهی که شما بتونید رادیو فردا رسانه خودتون رو دنبال کنید از طریق امواج کوتاه هست. من این اطلاع رو هم به آگاهیتون این مسئله رو هم به آگاهیتون برسونم که شما میتونید همکنون، یعنی الان که ساعت در ایران 5:31 دقیقه بعد از ظهر هستش، ما رو از طریق 15310 کیلوهرتز روی امواج کوتاه شنونده باشید. اما تا دقایقی دیگر همراه خواهیم بود با حامد شیبانی راد از اعضای حزب ایران نوین که با ما خواهند بود. حامد شیبانی راد الان روی خط رادیو فرداست، دبیر اول حزب ایران نوین. آقای شیبانی راد بهتون سلام میکنم. اجازه بدید با شما آغاز کنیم، چون آقای مصطفی که با ما بودند از ابتدا نظر شما رو هم جویا بشم درباره اتفاقاتی از شب گذشته افتاد، یعنی صحبت‌های آقای ترامپ که گفت که خشونت‌ها یا کشتار متوقف شده به دنبال گفتگویی که عباس عراقچی داشت با فاکس نیوز، و امروز هم یک نوشتاری رو در شبکه اجتماعی خودشون منتشر کردن، و از طرفی صحبت‌هایی هم کردن درباره شاهزاده رضا پهلوی که رویترز اینگونه نوشت که آقای ترامپ حمایت کامل از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک جایگزین نکرد. کل این ماجرا و اتفاقاتی که افتاده و خیابان‌ها که خب به دلیل سرکوبی که صورت گرفته به نظر میرسه که کمتر ما شاهد اعتراض‌ها باشیم در روزهای آینده با توجه به فضایی که پدید اومده، فکر می‌کنید که همه چیز رو در چه موقعیتی قرار داده؟ آیا ما شاهد یک موقعیت فریز شده هستیم دوباره؟
با عرض درود و ادب خدمت شما همه مخاطبان شما، من فکر می‌کنم که همون موقع سال 401 که ما می‌گفتیم که از مرحله بی بازگشت عبور کردیم و خب شاهدش بودیم که این بار موج بعدی خیزش مردم از چه نوعی بود و با چه شعارهایی و به کدوم سمت میرفت، این بار هم خلاف اون صحبت‌های قبلی نیست، ما از نقطه‌ای که قابل بازگشت باشه عبور کردیم. این بار شاهد بودیم که سراسر ایران میلیون‌ها نفر به خیابان ریخته بودن و همه‌شون خواهان یک چیز بودن، یک شعار می‌دادن. پس با این حساب که ما مردم ایران رو در میانه یک انقلاب تمام عیار می‌بینیم و همه المان‌ها در اون المان‌های پیروزی قابل مشاهده است، من فکر نمی‌کنم که بتونیم تحلیلمون رو به عقب برگردیم. اما اگر بخوام شرایط امروز رو نگاه بکنیم و تحلیل بکنیم، من قبل هم خدمتتون گفتم یک طرف همه این معادلات شخصی است به نام دونالد ترامپ که غیر قابل پیش بینی است. وقتی ما میگیم غیر قابل پیش بینی است، یعنی به تمام معنا و هیچ کسی نمیتونه تشخیص بده که هر لحظه چه کار میتونه بکنه.
خب آقای شیبانی راد، اگر غیر قابل پیش بینی بود چرا بس بهشون نامه نوشته شد؟
بله، غیر قابل پیش بینی است، نه اینکه نمیشه روی ایشون یا هر کسی دیگه تاثیر گذاشت. غیر قابل پیش بینی این که نمیدونه که شما امروز این کارو خواهد کرد، فردا این کارو خواهد یا پس فردا این کارو خواهد کرد. اما یک چیز رو از روی گذشته ترامپ میشه دید و بر اساس اون تحلیل کرد، اینکه ترامپ هر حرفی رو که زده، هر حرفی رو که راجبش گفته که این کارو میکنم، دیر یا زود اون کار رو انجام داده، دقیقا معادل همون چیزی که خواسته و اون خواستش رسیده. وقتی ما میگم غیر قابل پیش بینی، یعنی شما نمیتونید از حرفی که امروز میزنه بفهمید که همین امروز میخواد این کارو بکنه یا فردا این کارو میخواد بکنه یا پس سال این کارو میخواد بکنه. وقتی که ترامپ گفته که من نمیذارم جمهوری اسلامی مردمان ایران رو به قتل عام بکنه، خب میدونیم که این اعدادی که به بیرون اومده، نحوه قتل عامی که جمهوری اسلامی کرده، بر هیچ کسی پوشیده نیست. ممکنه بتونن کسی مثل عراقچی رو بفرستن جلو و فریب بده و این فریب خوردن ممکنه رسانه‌های غربی فریب بخورن مثل همیشه و بیان در تحلیلاش حرف بزنن، اما رئیس جمهور قوی ترین کشور جهان با دستگاه اطلاعات امنیتی در خدمت در اختیارش است و اطلاعاتش از اونجا میگه و نه از رسانه ها و نه از صحبت عراقچی، من فکر نمی کنم بتونه اون رو فریب بده حتی اگر که رخنه کرده باشه تا پشت در کاخ سفید. پس من خلاصه کنم صحبتامو، شرایط امروز رو، شرایطی که ما درش قرار داریم، شرایط بسیار حساسی است، خصوصا برای مردم ایران داخل ایران که هزینه دادن، نگران هستند و منتظر هستن کمکی از بیرون برسه. من کاملا درک میکنم، اما میدونند و ما هم میدونیم که هر اتفاقی بیفته امروز، ما در میانه یک انقلاب هستیم و خون این هزاران هزار نفر ریخته شده رو فراموش نخواهیم که به تا لحظه که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه مبارزه میکنیم و در این مبارزه قطعا کمک میخواهیم و این کمک هم از طرف شرکای ما. شرکای ما هم دو کشور بیشتر نیستند، اسرائیل هست در این لحظه، اسرائیل هستش و ایالات متحده آمریکا و شخص دونالد ترامپ. آیا دونالد ترامپ کمک خواهد کرد یا نه؟ من به گمانم غیر ممکن هستش که دونالد ترامپ حرفش رو زمین بذاره و این کارو نکنه. همینجور که بارها بارها خودش و نزدیکانش گفتن که شبیه اوباما نیست، موقعی که گفتش که بمب شیمیایی اسد برای من خط قرمزه و بعد دیدین که خطش یکم صورتی کم رنگ بود و نه قرمز. اما ترامپ این گونه نیست. کی این اتفاق میفته، به چه صورت این اتفاق میفته، به چه میزان، ترامپ غیر قابل پیش بینی است و نمیشه. و نکته قوت ترامپ هم همین هستش، شاید موقع این کارو بکنه که جمهوری اسلامی دیگه خیالش راحت شده که خطری در کمینش نیست و دقیقا همون لحظه هستش که ممکن اتفاق بیفته. من شما رو به دو مثال ارجاع میدم، البته بینندگانتون و مردمی که با نگرانی ممکن صدای منو گوش کنن، دقیقا یک روز پیش از اینکه 12-13 نفر از سران تروریست گروه سپاه پاسداران به هلاکت برسند، ترامپ داشت میگفت مذاکرات خوبی داره پیش میره و دیدیم که با اینکه 100% هممون میدونیم که مطلع بودش که قرار بخش بزرگی از این نیروهای سرکرده سپاه به پودر بشند، اگر بخوایم خیلی راحت صحبت بکنیم این حرفو میزد. نمونه دیگه‌اش هم در زمانی هستش که قاسم سلیمانی به هلاکت رسید. اون بار هم اگه یادتون باشه جمهوری اسلامی تلاش کرد که منطقه رو آشوب بزنه، به آرامکو حمله کرد، به کشتی ها حمله کرد و ترامپ هم تمام مدت میگفت ما مذاکره میکنیم، مذاکرات خوب پیش داره میره و و و هیچ کس تصور نمیکرد که نفر دوم در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اینگونه به هلاکت برسه. من تکرار کنم و صحبتم تمام کنم، ترامپ غیر قابل پیش بینی است، نمیتونیم تشخیص بدیم که کی چه زمانی و چگونه عمل میکنه، اما یک چیز رو تا به حال از اون دیدیم که هر حرفی رو که زده از رابطه با چیزی که میخواد بهش برسه بهش رسیده، حداقل تا امروز.
آقای مصطفی، صحبت آقای شیبانی راد رو شنیدیم، شما چگونه فکر میکنید؟ آیا حالا ما صحبت زیاد کردیم در این باره، شاید این رو هم باید از آقای شیبانی راد پرسید که آیا حالا مداخله، اگر مداخله در قامت یک مداخله نظامی باشه از سمت ایالات متحده آمریکا و در همراهی با اسرائیل بار دیگه، آیا این نمیتونه هزینه ها رو آقای شیبانی راد بالا ببره؟ بعد ما برگردیم با آقای مصطفی نظر ایشون رو بشنویم. آی شیبانی راد،
ببخشید، بله من فکر کنم که سوالشون از آقای مصطفی،
نه از شما،
بله بله، چه هزینه بالاتر از ریخته شدن خون هزاران هزار نفر بر روی زمین، چه هزینه بالاتر از اینی که در همین یک سال گذشته هزار خون نفر اعدام شدن، چه هزینه بالاتر از اینی که پیرزن تا کمر خم میشه در یک سطل آشغال، چه هزینه بالاتر از اینی که مردم در این هوا زندگی میکنن و میمیرن، چه هزینه با فش شما فکر میکنید؟ البته که کشته شدن مردم در برابر گوله وحشتناک هست، خشمگین میکنه انسان رو، اما فکر میکنید که مرده هایی که در کرونا بود، در کووید بود، توسط بیخردی رهبر جمهوری اسلامی چند برابر این کشته هایی بودش که داده شده، همه اینها اون هزینه است که شما میگید، شما هزینه بالاتر از این سراغ دارید که از این میترسونید مردم.
آقای مصوی از شما بشنوید.
خدمتتون عرض کنم که مسلما هر روزی بر عمر این رژیم جنایتکار اضافه بشه، هزینه ها بیشتر، کشته ها بیشتر و بدبختی ها و فلاکت ها بیشتر خواهد بود. این در این شک و تردیدی ما نداریم و جدیدم نیست این حرفایی که من میزنم، اما اینکه قدرت خارجی دخالت کنه از دید من همینطوری که گفتم دقیقاً تمدید عمر این رژیم هستش، کمک کردن به این رژیم هستش. آقای ترامپ چند روز پیش گفتن شما در خیابون بمونید، کمک در راه است. و این کمک در راه است پیش بینی نمیشه کرد، شاید یه سال دیگه برسه، شاید دو سال دیگه برسه، ولی اون که توی خیابونه چی؟ اون در مقابل گلوله است، اون خونش ریخته میشه زمین، نه اینهایی که در خارج از کشور در محلهای امن زندگی میکنن و اصلا انگار براشون جون اون انسانها ارزشی نداره. تمام اختلاف نظر من این هستش که اگر خود مردم بازیگر تغییر نباشن، این تغییر بیشتر طول خواهد کشید و یا به جاهایی خواهد رسید که کشور ما صدمه های بسیار عظیمی بهش وارد بشه. مردم هستن که باید این تغییر رو در داخل ایران هر چه زودتر انجام بدن. قدرت خارجی به کمک این رژیم میاد. آقای نتانیاهو با آقای خامنه‌ای نیاز داره، آقای خامنه‌ای با آقای نتانیاهو نیاز داره. اینها ظروف مرتبطه هستند، اینها به یکدیگر کمک میکنن، ممکنه به همدیگر هم حمله کنند، ولی هوای همدیگر رو دارند برای اینکه نیاز به دشمن خارجی دارند برای که خودشون رو توجیه کنند.
آقای شمرانی فکر میکنید خب چگونه اینها میتونن با همدیگه عمل کنن اون اتفاقی که خب الان آقای مصطفی میگن رخ نده، یعنی اینکه تمدید نکنه وضعیت رو در قالب دوام بیشتر حالا حکومت که بتونه سرکوب بکنه و از طرف دیگه قدرت سرکوب رو بگیره، در سمت دیگه به هر حال این روزها یه نگرانی های دیگری هم با این اتفاقات رخ داده، مثل مثلا صحبت از جنگ داخلی که مقام های جمهوری اسلامی هم روی اون تمرکز بسیاری دارن و مسائل جانبی دیگه. این مسائل و نگرانی ها آیا میتونه بازدارنده باشه یا روش هایی وجود داره همین همراهی نیروهای خارجی میتونه کم کنه از بار روانی این اتفاقات؟
من فکر کنم پاسخ رو خود شما دادید وقتی گفتید که خود نیروی جمهوری اسلامی به این موضوع اشاره میکنه، یعنی اینکه پس این پروپاگاندای بیش نیست از سمت جمهوری اسلامی. ببینید شما میگید که ترامپ نتانیاهو،
ولی پروپاگاندا میتونه آقای چیگانی یه جایی به نتیجه برسه، یعنی عملی بشه.
اجازه بدیم من جوابتون رو خواهم داد. جواب مصطفی میگن که نتانیاهو و خامنه‌ای به هم نیاز دارن، احتمالاً این نیاز همین هستش که در چند دقیقه سران سپاهش رو نابود و پوچ کنه. احتمال نیاز این هستش که هفته و هفته مثل یک موش در صد متری زمین قایم شده باشه. این اگر اون نیاز هستش بسیار عالی، اونوقت بیشتر نیاز داشته باشه به نتانیاهو و بیشتر مقاومت بکنه که نتانیاهو بتونه بیاد و بقیه سرانشون رو هم پوت بکنه. من فکر میکنم این حرفایی که زده میشه بر اساس هیچ گونه فکت و شاهدی نیست، فقط حرفایی زده میشه که ذهن مخاطب رو منحرف بکنه از اون واقعیت روی زمین. اگر که شما میبینید که یکی یکی قاتلان مردم ما در ماها و سالهای گذشته حذف شدن، اون نیازی نیست که خامنه‌ای داره. اگر این قاسم سلیمانی کسی که هفته ها و هفته ها و ماها و ماها و سالها و سالها و سالها روش کار کردن، با پروپاگاندا تبدیلش کردن به قهرمان ملی در از چند ثانیه پوت میشه، این پس نیاز خامنه‌ای و ترامپ و نتانیاهو به هم دیگه نیست. این جنگی هستش که جمهوری اسلامی سالهاست باعث بیراه افتاده. اگر شما میبینید که پشت 7 اکتبر اون جنایت به نوع جمهوری اسلامی قرار داره، به نوع با حمایتش از حماس، از حزب الله، پس نیاز به همدیگه است. اگر میبینید که جمهوری اسلامی تمام تلاش رو طی سالها حسن نصرالله بسازه و در آنی پوت میشه در زیر زمین، پس این نیاز نتانیاهو به هم نیست. من فکر میکنم این حرفا رو میشد قبلا ها فروخت، همینطور که جمهوری اسلامی و کسانی که حرفای جمهوری اسلامی تکرار میکنن مردم بفروشن. امروز دیگه بعد از این اتفاقات نمیشه کار کرد، نه به همین نیاز ندارن. جنگ واقعی، جنگ جمهوری اسلامی سالهاست با اسرائیل شروع کرده. این سالها جنگ از 13 خرداد 1342 شروع شده، از سخنرانی خمینی که اونجا حملاتش به سمت اسرائیل، یهودیان، بهائیان و زنان کرد و دکترین جمهوری اسلامی تغییری نکرده از حتی 1342. اما برگردیم به صحبت شما، من تو تکرار میکنم که چه هزینه بالاتر از این خونهایی که ریخته شده، این خونهایی که ریخته شد بسیارش پیش از این بود که ترامپ حرفی بزنه. اگر مردم به خیابون اومدن در بازار این دفعه که البته کاملا به هم پیوسته است، شما همین مورد رو چند هفته قبلش در مشهد دیدید، اگر در بازار به خیابون اومدن و درد یک ساعت یا دو ساعت شعارها از معیشتی، از مصاحبه معیشتی به رفع سمت سیاسی و بازگشت پهلوی، هنوز ترامپی با حرف نزده بود. اگر اولین کشته ها داده شد در روزهای اولیه، هنوز کسی وارد میدان نشد. من فکر میکنم که همه اینها منحرف کردن بحث است. مردم ایران رشادت خودشون نشون دادن، نشون دادن که حاضر هستن از جان بگذرن حتی اگه به رگبار بسته میشن. اینجاست که نیروهای خارجی کمک میکنن. بله، کسی هم خارج از این نگفته و همیشه هم گفتیم که نیروی خارجی هم بیاد کمک است. ممکن از آسمان باشه، ممکن کمک اطلاعاتی باشه، ممکن کمک حذف کردن کسانی باشه، اما روی زمین خود این مردم هستن که بایستی بیاین و کار رو تمام کنن. اگر ترامپ در حرفاش هست که مراکز دولتی رو شما تسخیر بکنید، یعنی که شمایید که بایستی کار رو تمام کنید. اگر که دیروز ترامپ میگه که رهبر شما خود مردم انتخاب میکنه، حتما همینطور است. عملیات با مردم ایران هست. در این کسی شکی نداره، نه ترامپ، نه نتانیاهو و نه هیچ کسی دیگه و نه هیچ اراده دیگه جز اراده مردم نبایستی برای خودش سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. در این شکی نیست. اما کمک گرفتن از دیگران متفاوت است و این مداخله خارجی نیست، اسمش از کمک بشر دوستانه. بارها حتی یکی از موردهایی است که خود سازمان ملل اون رو به رسمیت میشناسه و بارها شده که حتی خود سازمان ملل و شورای امنیت دستور داده که ما میتونیم مداخله بشر دوستانه بکنیم. این بار هم همون هست. شما وقتی که در عرض چند روز هزاران هزار نفر کشته میشن به دست خود جمهوری اسلامی و البته به دست اجنبی هایی که وارد مملکتون کرده، این رو شما نمیتونید بگید دخالت در امور خارجی. در امور داخلی، امور داخلی موقعی هستش که یه حکومتی مشروع باشه، مردم انتخاب کرده باشن و بحث‌های داخلی باشه و بخوایم کسی در خارج بخواد دخالت بکنه. این بار دفاع از حقوق انسانی هست در برابر مسلسل و رگبار، و من فکر نمی‌کنم اسمش رو بتونیم بذاریم دخالت خارجی، بلکه کمک بشر دوستانه.
بله آقای مستوی، صحبت آقای شمنراد رو شنیدیم. اولا بعد این سوال رو شاید بپرسم از شما که ما میتونیم بگیم که در یک وضعیت انقلابی طولانی مدت هستیم، چقدر واقعا فکر میکنید که معترضان توان این رو دارند که به این وضعیت ادامه بدن؟ ضمن اینکه ما از سمت بخشی از اپوزیسیون و در صحبت آقای شیبانی راد هم مستتر بود، شاهد این هستیم که وضعیت رو جنگی میدونن و جمهوری اسلامی هم روی همین جنگ تاکید میکنه، او هم وضعیت رو جنگی میدونه. این نگاه چقدر میتونه کمک کنه و چقدر میتونه با خودش یک شرایط دیگری رو رقم بزنه، یعنی به خشونت‌های بیشتر دامن بزنه؟
قبل از هر چیزی یک مسئله رو روشن کنم. من گفتم که نتانیاهو و خامنه‌ای به هم دیگه نیاز دارن و ایشون گفتن که این پروپاگاندای جمهوری اسلامی است. خیلی بامزه است، اولین باره که میشنوم که پروپاگاندای جمهوری اسلامی این باشه که خامنه‌ای و نتانیاهو به هم نیاز دارن. بیشتر از این وقت نداریم، توضیح نمیدم. اما وضعیت جنگی دقیقاً اون چیزی است که ازش باید بیرون برای ایجاد جنبش ملی، جنبش همگانی ملی. مردم نمیخوان به جنگ برن، برای اینکه جنگ یعنی خشونت و خشونت یعنی ترس و ترس یعنی اینکه عمل صورت نگیره. برعکس، اگر ما از حالت جنگی وارد یک جنبش ملی بشیم که اهداف مشخص داره و هدف اصلیش رسیدن به دموکراسی، به حاکمیت مردمه، این باعث میشه که یک همبستگی بزرگ تشکیل بشه و مردم با ترس کمتری به میدان بیان. و الا اگر بلا باشه در مقابل شقاوت نیروهای امنیتی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ما هم همون رو به کار ببریم، بله این میشه وضعیت جنگی و وضعیت جنگی به دموکراسی نخواهد انجامید، برعکس به دیکتاتوری یا تغییر نوع دیکتاتوری خواهد انجامید. سپاه پاسداری قدرت رو بگیره یا کسی دیگه قدرت رو بگیره و وضعیت همون وضعیتی باشه که متاسفانه درش سالهای درازی است که قرار دادیم. فکر میخواد برای خارج شدن از استبداد باید با فکر آزادی عمل کرد، با استقلال عمل کرد، و الا شما نمیتوانید با همون روش هایی که رژیم به کار میبره شما هم همون روش ها رو به کار ببرید و بخواید به دموکراسی برسید. این یک توهم بزرگه از دید من.
آقای شیبانی راد، یه مسئله که وجود داره خود این هزینه هست که ازش صحبت میشه. به هر حال بخشی قابل توجهی از این هزینه متوجه جمهوری اسلامیه، اما آیا حالا اگر برگردیم مثلا به، باز من یه مثالی بزنم از کتاب خون دیگران سیمون دوبوار که در مورد مسئولیت صحبت میکنه، ما چه مسئولیتی داریم به عنوان کسانی که میتونیم از خشونت جلوگیری کنیم؟ اما خب امکان داره که در جایی به هر حال رفتارمون جور دیگه ای توجیه بشه. آیا این مسئولیت به ما هم برمیگرده یا نه، و این هزینه صرفا متوجه نظامیه که قدرت رو در دست داره و حکومت رو داره اداره میکنه؟
من قطعا به ما هم برمیگرده. اجازه بدید از صحبت جناب مصطفی شروع کنم. من هیچگاه نگفتم که این پروپاگاند، این که نتانیاهو و خامنه‌ای به هم نیاز دارن پروپاگاند جمهوری اسلامی. اون صحبت که جنگ داخلی میشه پروپاگاند جمهوری اسلامی است، اتفاقا مثل شبیه اون پروپاگاندی که شما تکرار کردید که سپاه به قدرت میرسه. سپاه سالهاست که در قدرت هست، بیشتر از این سپاه چه قدرتی میتونه داشته باشه؟ همه اقتصاد ایران، حتی سیاست ایران دست سپاه هست و نیاز نیست که کودتا بکنه، چون همین الان در دست قدرت. این اتفاقا همون پروپاگاندی هست که مردم رو از تغییر میترسونه، پروپاگاندی هست که اتفاقا سمت خود نظام جمهوری اسلامی هم همه جا پخش میشه. ببینید، ما همه راه ها رو، ما که میگم واقعا مجموعه خیلی از سیاست مبارزان و فعالان سیاسی امروز هستی که دارن به جمهوری اسلامی با این صحبتی که من میکنم، با این رتوریکی که من میگم صحبت میکنم، همه راه های ممکن رو طی کردیم در از 47 سال، از اصلاحات و اون رفرم ملی که شما حرف میزنید در اون جنبش اجتماعی شروع شده و تا به امروز. در تمام این 37 سالی که سید علی خامنه‌ای بر مسند قدرت بوده، یک قدم، حتی یک قدم شما شاهد نیستین که عقب نشینده باشه، حتی یک بار نمیتونید ببینید. خیلی ها میگن که چرا عقب نشست مثلا برجام عقب نشینه باراک اوباما بود و نه خامنه‌ای. همه اینو میدونیم، حتی یک قدم ایشون بر نمیداره به عقب، و تنها راهی که میشه سید علی خامنه‌ای و سپاهی که قدرت درست گرفته همون زبان خودشون تعیین میکنن. وقتی که نلسون ماندلا به درستی میگه خشونت رو ما تعیین نمیکنه، حکومت تعیین میکنه، پس اینو باید بپذیریم. این واقعیت است. مردم از هر راهی رفتن، به هیچ نتیجه نرسیدن، حتی یک قدم، حتی یک دستاورد کوچک نداشتن، و از خاتمی رسیدن به پزشکیان به عنوان مثال دارم میگم، به عنوان رئیس جمهور مورد علاقه شون مجبور شدن به رئیس شهری رای بدن و و. همه اینا رو میدونیم، لازم تکرار بکنیم. و این فروختن دوباره این تفکر رو من فکر میکنم جز خودتون کسی دیگه رو نتونید خریدار پیدا بکنید. مردم ما ماهاست که به این نتیجه رسیدن که اگر این حکومت بایستی از بین بره، که بایستی از بین بره، در این شکی نیست، با قیام و خیزش خیابانی است، و اگر حکومت خشونت میکنه بهتر باید از خودشون دفاع بکنن. مدت هاست که مردم میدونن که دفاع مشروع است، و امروز به نظر من نه تنها یک حقه، که یک وظیفه است که باید مردم از خودشون دفاع بکنن و از همه کسی که میتونن. اینجاست که ما نیاز داریم به رسوندن کمک به مردم. ما کسایی که در خارج هستیم هم میتونیم در این انقلاب، میتونیم که وظیفمون هست که شرکت بکنیم، میتونه تماس با نیروهایی هستش که میتونن کمک بکنن گرفته، تا اینکه بر افکار عمومی کشورهایی که درش حضور داریم اثر بگذاریم. چرا که جمهوری اسلامی اگرچه همه دنیا مدت‌هاش میدونن که مشروعیتی نداره، اما سعی میکنن خودشون رو به خواب بزنن، خصوصا کشورهای اروپایی. اینجاست که ما بایستی تکان نشون بدیم، این اعداد و این ارقام و این خونها رو جلوشون بذاریم، این 50 لیتر خونی که به خیابون‌ها ریخته شده رو جلوشون بذاریم، که بدونن که جمهوری اسلامی مشروعیتی در ایران نداره. و اولین کاری که میکنن که سفرهای جمهوری اسلامی رو اخراج بکنن، سفارت‌های اشغالی رو به نماینده واقعی مردم برگردن، و ما از خارج سرنگونی جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه، و مردم داخل هم نشون دادن که حاضر هستن تا پای جانشون به وسط خیابون باشن، و ما وظیفه‌مون هست که بهشون کمک بکنیم. تکرار بکنم، و توی پرانتز بذارم که دیگه سوال نباشه، به هر روشی که امکان داره، و این به هر روشی که امکان داره میتونه از کمک از نیروهای قدرتمند خارجی باشه که کمک بشر دوستانشون رو به مردم ایران برسونن.
آقای مصطفی، ما چون دوشاش باید بریم برسیم به پاراگراف آخر جمع‌بندی، الان 2 دقیقه هست، اگر شما میخواییم پاسخی به آقای شیبانی راد بدین، ضمن اینکه ایشون تاکید کردن به هر وسیله ممکن، اگر در این باره هم شما نظری دارید میتونید بگید.
این جمله رو بگم که از هر وسیله استفاده کردن برای رسیدن به هدف درست، هدف مخالف رو بهش میرسن. شما نمیتوانید با خشونت به آزادی و دموکراسی برسید. شما خودتون رو نماینده واقعی مردم میدونید. الان میگید باید کشورهای دیگه سفیرها رو خارج بکنن و نمایندگان واقعی مردم رو. این فکر استبدادی است که وجود داره. یعنی از قبل اصلا میدونید که بدونید مردم کی رو میخوان کی رو نمیخوان، طرف خودشو نماینده واقعی مردم میدونه. مسئله ایران همین فکر استبدادی است. چه شکلی میشه با این فکر استبدادی مبارزه کرد؟ و جامعه یک فصل جدیدی رو برای خودش باز بکنه، فصل آزادی و فصل حاکمیت مردم، فصل اعتماد به مردم، و این مسئله اساسی ایران ماست.
سپاسگزارم. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم که پاراگراف آخر شما رو داشته باشیم. موسیقی شنونده پاراگراف اول هستید و در لحظات پایانی این برنامه به سر میبریم. آقای شبانی راد، پاراگراف آخر شما رو بشنویم در 2 دقیقه.
در خواهش میکنم. این که چه کسی نماینده مردم هست در این لحظه ای که هنوز صندوق رای تعیین نکرده، من فکر میکنم واگذار میکنم هر شنونده ای رو به شعارهایی که شنیده، به حضور مردم، به فراخوان و و و این پیدا کردن سوالش خیلی پیچیده نیستش، سخت نیستش که من بخوام راجبش صحبت بکنم. اما نکته مهمی که اینجا باعث بهش توجه بکنیم، الان بحث مرگ و زندگی است. کسی که زیر تازیانه، زیر خنجر هست، کسی که در حال مرکز، شما می ازش بپرسین که آیا تو صبحانه خوردی یا نخوردی، آیا تو غذایی که خوردی چرب بودی یا نبودی، آیا دوست داری از این بعد غذای چرب بخوری، دوست داری غذای گیاهی و ویژیتریان بخوری. اونجا شما باید نجاتش بدید. وقتی که شما در برابر حکومت خونخواری قرار دارید که به این نحو خشونت میکنه، هر پسی که بتونید خشونت دربارش نوشته بکنید، به نظر من بیشتر لبهای آدم رو به خنده میندازه تا اینکه شما کسی هستید که به فکر مردم هستین. شما وقتی که نجاتشون دادید، وقتی که مردم از مرگ خیلی به راحتی دارن، از مرگ و از تیر خوردن نجاتشون دادید، اون وقت میتونیم بیایم حرف بزنیم راجع به دموکراسی. و دموکراسی فراموش نکنیم که هدف نیست، وسیله است. دموکراسی وسیله است برای رساندن مردم به اون سعادتی که دنبالش هستن. اگه دموکراسی رو هدف بکنه و نه آزادی و رفاه مردم رو، من فکر کنم اصلا از همون اول تمام مثل تفکر 57 که با این شعارها و با این رویاها مردم رو از اون بهشتی که داشت زندگی میکنن به امروز رسوندن، فکر میکنم که نتیجه دیگه نخواهد داد. من تکرار بکنم، امروز مردم ایران نیاز به کمک دارن برای اینکه در برابر وحشیگری جمهوری اسلامی بتونن زنده بمونن، بتونن مبارزه بکنن و بتونن به خواستشون برسن. خواسته مردم چی هست؟ صندوق رای تعیین خواهد کرد، در این شکی نیست. و همه کسانی که من هیچ گروهی رو نمیشناسم که در ایران به عنوان یک نیروی سیاسی فعالیت بکنه و خلاف صندوق رای باشه و دموکراسی باشه، همه اعتقاد داریم در این لحظه از تاریخ که با هم صحبت میکنیم، دموکراسی راهی هستش که بشر برای خودش اختراع کرده برای که بتونه اون سعادت اجتماعی خودش رو بهش برسه.
برای همین
من فکر میکنم نباید کسی بترسه و بایستی از نیروهای خارجی تا جایی که میتونیم کمک بگیم و افکار عمومی مردم رو در خصوصا در غرب تحت تاثیر قرار بدیم.
آقای مصطفی، شما هم اگر که در 2 دقیقه برای ما پاراگراف آخرتون رو بگین سپاسگزار میشم.
وقتی که بخشی از سیاسیون خبرهای دروغ رو درج کردن، حمله کردن به تظاهرات در خارج از کشور رو عملی کردن، تقاضای کمک گرفتن از کشورهای خارجی رو عادی کردن، همه اینها نشون میده که این گروه ضعیف هستن و توانایی ندارن و مردم رو هم ناتوان میدونن و با خاطر این از طریق اطلاعات دروغ، با پول، با کمک از خارجی میخوان خودشون رو قوی نشون بدن و به خیال خودشون به مردم کمک برسونن. حتی اگر مردم ایران ناتوان باشن، که از دید من مردمی که چند هزار سال قدمت دارن این ملت ناتوان نیستن، باید اونها رو به توانایی هاشون خوند. مردم ایران توانا هستند که خودشون این رژیم رو پس بزنن و موفق بشن یک بار برای همیشه صاحب دموکراسی و حق حاکمیت ملی باشن. ما نه به ترامپ، نه به پوتین، نه به نتانیاهو، به هیچ یک از اینها احتیاج نداریم. حضور اینها مزاحمت هست در راهی که راه بزرگی است و مردم توانایی انجامش رو دارن. این ماراتون پیروز خواهد شد و من مطمئن هستم که آخر ما به این دموکراسی خواهیم رسید و این گونه روش ها شکست خواهند خورد و شکست خوردن و کنار خواهند رفت.
سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، حامد شیبانی راد، دبیر اول حزب ایران نوین که از نیمه های برنامه به ما پیوستند و در نبود محسن بنایی که قرار بود با ما باشند، و مهران مصطفی، فعال سیاسی جمهوری خواه، که هر دو میهمان از پاریس بودند. از اینکه پاراگراف اول رو گوش دادید سپاسگزارم. این برنامه رو میتونید در تارنمای رادیو فردا، پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com بخونید و بشنوید اگر که فرصت شنیدنش رو از دست دادید. در ادامه هم همکارانم با برنامه زنده کافه فردا با شما خواهند بود. براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.